به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم. امروز با افتخار به اتفاق همکارانم تا حال اوش ساعت 15:15 از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرز رادیو فرهیختگان همراه شما هست. در پرونده امروز با موضوع زنان سرپرست خانوار همراه شما هستیم. شما هم در این مسیر لطفاً ما را همراهی بفرمید از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30558 و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. موضوعی که امروزه در ایران و یا حتی در دیگر کشورها هم شاهد ازدیاد و روبه رشد بودن این آمار را داریم و به گفته کارشناسان متاسفانه این آمار داره افزایش پیدا میکنه. پس دوست داریم شما هم نظرهاتون رو در این خصوص با ما در میون بذارید. برای اول همیشه ما مهمانان مختلفی دعوت کردیم، کارشناسان مختلف رو ازشون خواهش کردیم. امروز هم کارشناس تلفنی هستن که همراه ما هستن و به صورت اختصاصی به پرونده امروز رو خواهیم پرداخت و همینطور کارشناس حضوری داریم که از ایشون دعوت میکنم به استودیوی برنامه پرونده رادیو فرهنگ تشریف بیارن. سید سارا ایواز نژاد، وکیل خانواده. خب خانم دکتر ایواز نژاد، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به استودیوی پرونده.
سلام و عرض ادب به مخاطبان گرامی برنامه شما، در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون. ما امروز میخوایم از جهات مختلف به این موضوع بپردازیم، واکاوی بکنیم و همینطور از شما هم دعوت کردیم. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر، از لحاظ حقوقی این گروه چه تعریفی دارن؟ زنان سرپرست خانوار.
بله، اولا خوشحالم که در خدمتتون هستم، حضور در برنامه‌تون دارم. بعد من یه تعریفی داشته باشیم از زنان سرپرست خانوار که اصلا بدونیم که دایره شمولش چه افرادی هستن و مصادیقش. اصطلاح زنان سرپرست خانوار اطلاق بر زنانی میشه که شخصا مسئولیت تأمین و امرار معاش خودشون و اگر فرزندی داشته باشن رو به عهده دارن. حالا قانون ما، قانون حمایت از سرپرست زنان و کودکان سرپرست خانوار، میاد حسب مورد یه پیشبینی میکنه و یه مصادیقی رو میشموره برای ما دونه به دونه که کیا تحت شمول هستن. یک، آبشخور این نوع سرپرستی. یک، میشه زنانی که همسرانشون فوت شدن یا فوت حقیقی و طبیعی داشتن که شهدا، همسران شهدا هم شاملشون میشه. فوت فرضی، موت فرضی اصطلاح حقوقیش هست، شاملشون میشه.
یعنی چی خانم دکتر؟
حالا توضیح میدم، اجازه بدین در ادامه. و زنان همسران مفقود الاثر که تعدادشون میتونه شامل زن افراد مفقود الاثری که توی دوره جنگ مفقود الاثر شدن و حالا توضیحات داره که در ادامه حتما بهتون.
پس در واقع این سه آیتم باعث میشه که یک خانم سرپرست خانوار بشه.
یکی از این، یعنی تازه میشه یکی از مواردی که میتونه زن بدون سرپرست محسوب بشه.
بله.
موارد دیگه میتونه طلاق باشه، یعنی انحلال عقد نکاح که طلاق بذل مدت نکاح منقطع، انقضاء مدت، این هم میتونه تحت شمول قرار بده. مورد بعدی زمانی هستش که یک زنی همسر یک فرد معتاد هستش. شاید بتونیم تعریف درسترش این هست که بگیم که زن بد سرپرست، یعنی بله. کسی که تحت شمول سرپرستی نیست و سرپرستی که نمیتونه حقیقتاً حالا بگیم لیاقتش رو نداره، نمیتونه شایستگیش رو نداره که بتونه کفالت این خانم رو به عهده داشته باشه. مورد بعدیمون همسران افراد محبوس در زندان ها هستن که میتونه به دلیل جرائم عمد و غیر عمدی که مرتکب شدن در زندان باشن. بله. مورد بعدی همسران افراد بیکار هستن و چند مورد دیگه که قانون شمرده میتونه همسران افرادی که مهاجرت میکنن و پناهندگی در کشورهای دیگه دارن. و موردی که خیلی مبتلا به هست امروزه داریم توی جامعه میبینیم، افرادی هستن که همسرانشون رهاشون کردن. بله. حالا به هر دلایلی که اصلا نمیدونیم همسرا رفتن و هیچ هویتی دیگه ازشون نداریم و دسترسی بهشون نداریم، که من پرونده شخصی این موضوع رو داشتم که توضیح میدم خدمتون. و دیگه حالا تعداد دیگه ای هست که بخوایم بشماریم خیلی دونه بدونه، اینه که از کار افتادگی میتونه شاملش بشه، سالمندی میتونه شاملش بشه. بله. و زمانی که این هم خیلی مبتلا به بود، یه مدتی صدا و سیما به این موضوع پرداخت، زمانی که یک خانم ایرانی میره با فردی که تبع بیگانه هست ازدواج میکنه. بله. و اون فرد تبع بیگانه که زوج این خانم محسوب میشه رهاش میکنه. این هم یکی از موارد مبتلا به هست،
یعنی در کشور مقصد اون تبع خارجی این خانم رو رها میکنه. بله. و این خانوم میشه سرپرست خانوم. بسیار خب، بپردازیم به پرونده هایی که شما مراجعه کننده دارید. چند مصادیق لطفا بفهمید. اون موردی هم که فرمودید و گفتید در ادامه میگم، ممنون میشم.
بله حتما توضیحات رو خدمتون خواهم گفت. اول یه نگاه حقوقی و رصد قانونی داشته باشیم به قانون و آیین نامه هایی که وجود دارن، که پراکندگی داریم و موزلات رو نمیتونه کاملا در بر بگیره متاسفانه،
یعنی خلای قانونی در این امر
دیده میشه. نقاط ضعف اساسی رو روبرو هستیم باهاشون، که نگاه قانون ما هم حمایت بیشتر، یعنی حمایت اقتصادی، مالی، عاطفی رو در بر میگیره و حتی نگاهی داره که از بعد فرهنگی بیاد بررسی بکنه و حمایت بکنه از این زنها.
من اتفاقا فکر میکردم حالا در ایران این قضیه خیلی کامل باشه، این قانون کامل و جامعی داشته باشیم، حمایت تمام قد قانون از زنان.
ببینید، شاید زمانی که ما قانونی که تدوین شده رو جلوی رومون میذاریم و مطالعه میکنیم، تا زمانی که به اون مشکلات و مصائب، یعنی خودمون دست و پنجه نرم نکردیم و ندیدیم از نزدیک، شاید فکر کنیم کامل قانونمون. ولی زمانی که تو عمل من و همکاران من و همه حالا افراد جامعه مواجه میشن با موضوعاتی که خیلی شاید ریز باشه و بله. از چشم قانونگذارم به دور مونده که نتونسته پیش بینی بکنه. بله. ولی واقعا ما راهکاری پیش رومون نداریم و با علامت سوال مواجه میشیم که اصلا باید چیکار بکنیم. نمونه بارزش، من یک پرونده‌ای داشتم چند سال پیش، یه خانومی بودن که بلافاصله بعد از بارداریشون همسرشون ایشون رو رها کرده بود و تا 7 سالگی این بچه هم هیچ خبری از اون پدر نبود، هیچ اطلاعی یعنی نداشتن، علارغم تمام تلاشایی که تمام فامیل و خانواده اون خانم کرده بودن برای پیدا کردنشون. متاسفانه دسترسی نداشتیم و تا اون زمان هیچ مشکل حقوقی نبود. بله. یعنی تمام مشکلاتی که اون خانم داشت به تنهایی متقبل میشد، شاید بحث مالی بود، تامین مسکن و نفقه و حالا همه این موارد عدیده‌ای که هممون آشنایی میتونیم باهاش داشته باشیم اگر کمی تعمق بکنیم. ولی رسید به جایی که بچه 7 ساله شد، میخواست بره مدرسه و خب از اینجا شروع شد تازه مشکلات حقوقی که ما هیچ پیش بینی هم نداشتیم. این خانم نتونسته بود شناسنامه به نام خودش بگیره برای اون بچه و چون که انحلال نکاحش جایی ثبت نشده بود. حالا به جز این که نمیتونست ازدواج مجدد داشته باشه، اون که یک موزل جداست که جدا بررسی میکنیم، شناسنامه نمیتونست برای بچهش بگیره و طبیعتاً پیرو اون نمیتونست جای بچه رو ثبت نام بکنه.
شناسنامه مگه باید حالا عوض بشه؟
شناسنامه اصلا زمانی که گرفته بودن پدر، نام پدری وجود نداشت توی شناسنامه، فقط نام مادر لحاظ شده بود. و زمانی که قوانین مدارس رو اگر بدونین، زمانی که بچه میخواد بره مدرسه ثبت نام بکنه، تمامی اسناد مالی به نام اسناد مالی به نام مادر تنظیم میشه، یعنی مادر هست که مسئولیت پرداخت شهریه اگر اقساط باشه رو به عهده داره. بله. و حتی اگر نقدن بخواد پرداخت بکنه، اگر خدایی نکرده توی این پرداخت‌ها یه تعللی صورت بگیره یا با مشکلی مواجه بشیم، اگر چکی صادر کرده باشن اون چک با عدم پرداخت مواجه بشه، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری به عهده خود مادر خواهد بود. این دلست. در حالیه که اسناد ثبت نامی، یعنی پرونده‌ای که تشکیل میشه برای اون بچه، تماماً به نام پدر تنظیم میشه و حتی اگر پدری هم که فوت شده باشه به نام شماره شناسنامه باطل شده پدر درج میشه، یعنی توی پرونده، و عملاً مادر فقط وظیفه نگهداری و حضانت رو داره. بله. و با محدودیت‌های بسیار، یعنی تکالیف زیاد رو دوششه ولی محدودیت بسیار هم داره در عمل، مثل دقیقاً، حالا خیلی طولانی میشه ببخشید باعث اطاله نشم، مثل زمانی که میخوایم افتتاح حساب بکنیم برای بچه‌ای که تحت تکفل مادر بی سرپرست و یا بد سرپرست است. زمانی که به بانک مراجعه میکنیم برای افتتاح حساب، اگر بچه زیر 18 سال، یعنی زیر سن قانونی باشه، مادر نمیتونه عملا کاری بکنه، یا باید خود پدر شخصا حضور پیدا بکنه. دلی. اگر پدر نباشه باید وکالتنامه مدنی که اذن جد پدری رو داره ولی قهری رو ارائه بدیم.
خانم دکتر خیلی لطف کردید، من برمیگردم و باز هم در مورد پرونده هایی که داشتید و بررسی کردید حتما با شما صحبت میکنم. ساعت 14:41 است، همچنان همراه شما هستیم با پرونده از رادیو فرهنگ. دو شماره تلفن پرونده در اختیار شماست، ما منتظر شما هستیم. اومدم پای تلفن، جناب آقای دکتر شریفی یزدی، مشاور و روانشناس خانواده همراه ما هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به پرونده رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ از سلام و ادب دارم خدمت شما جناب همتی، همچنین مهمان گرامیتون خانم ایوز نژاد و شنوندگان عزیز.
ممنونم ازتون. آقای دکتر، ما داریم در مورد زنان سرپرست خانوار صحبت میکنیم، در پرونده امروز میخوایم از جهات مختلف به این قضیه نگاه بکنیم، نظر شما رو میخوام بدونم. اما قبلش میخوام ببینم آیا آماری در دست دارید که در کشور خودمون ایران الان چند درصد این گروه رو تشکیل میدن؟
از میشه خدمتون که واقعیتش با توجه به رخدادهای اقتصادی دو سه سال اخیر که به میزان زیادی شرایط اجتماعی ما رو تحت تاثیر قرار داده، بله، آمار دقیقی رو که الان بتونم بهش اشاره بکنم در اختیار ندارم.
درسته، بسیار خب. حالا دلایل ازدیاد زنان سرپرست خانوار در چند سال اخیر چی بود آقای دکتر؟
خب عرض میشه خدمتون که یه سری دلایل ثابت تقریبا میشه بگیم همیشگی وجود داره و یک سری دلایل مربوط به شرایط اضطراری مثل موقعیتی که الان جامعه ما در اون به سر میبره. اون دلایل ثابت همیشگی عواملش مشخص هستن. یک سری از این عوامل اقتصادی هستن که یکی از دلایل مهمی است که معمولا همسران از همدیگر جدا میشن به دلایل اقتصادی و این باعث میشه که خانم مجبور بشه که فرزندان زیر پروبال بگیره و بله، به عنوان به اصطلاح سرپرست خانوار عمل بکنه. دلیل دومش مسئله اعتیاد همسر، اینایی که عرض میکنم بله، مهمترین هاست.
درسته.
اعتیاد معمولا مردها باعث میشه که اینها مسئولیت ناپذیری پیدا بکنن، نتونن به وظایفشون عمل بکنن و خانم خونه مجبور میشه سرپرستی فرزندان رو بر عهده بگیره و خانواده رو به صورت تک سرپرست اداره بکنه که این هم خودش باز منتج به طلاق میشه. مسئله سوم اختلافات زناشویی است که به دلیل نداشتن مهارت‌های زندگی مثل مهارت گفتگو، مهارت مسئله یابی، مهارت حل مسئله، مهارت عرض میشه خدمتون که نقد به زودی نقد کردن و امثال این مهارت ها، مهارت های دهگانه زندگی. به دلیل اینکه ما آموزشش نمیدیم متاسفانه، این باعث میشه که افراد بعد از مدتی نتونن ادامه زندگی رو داشته باشن و نوعاً در بسیاری از موارد به دلیل اینکه خانم ها عهده‌دار میشن از میشه خدمتون که مسئولیت بچه ها به عنوان تک سرپرست و سرپرست خانوار این نقش رو مجبور میشن ایفا بکنن در دو وجه بیرونی و درونی. به دلیل دیگش هم بزهکاری ها و جرم های اجتماعی است که باعث میشه که معمولا جرم های حقوقی که مردها مثلا برای گذراندن دوران کیفرشون به زندان برن، طبیعتا خانم خونه مجبور میشه که مسئولیت زندگی رو بر عهده بگیره و به این شکل عمل بکنه. یه تعداد اندکتری هم هستند کسانی که به صورت ارادی دارن این کار رو میکنن، یعنی اینا افرادی هستن که نوعا نمیخوان ازدواج کنن یا نمیتونن ازدواج کنن، تحت عنوان مجرد مطلق ازشون یاد میشه و این افراد با تسهیلاتی که بهزیستی براشون قائل شده میتونن فرزندی رو به فرزندخواندگی قبول میکنن و اینها تبدیل میشن به سرپرست خانوار و زندگی رو به این شکل مطرح میکنن و به اصطلاح ادامه میدن. البته عوامل دیگه هم تو این زمینه میتونه دخیل باشه که من دیگه به اهم اونها اشاره کردم. یه دلیل دیگه هم که هست فوت همسره. یه دلیل دیگرش عرض میشه خدمتون که وقتی که معمولا خانواده های پدر و مادر فوت میکنن و فرزند بزرگتر که یه خانم هست بل اجبار خواهر و برادر رو زیر پروبال میگیره و مجبور میشه به عنوان سرپرست خانواده عمل کنه.
بله آقای دکتر، چه حمایت هایی میشه از لحاظ قانونی از این گروه؟ و در واقع من میخوام نگاه یک روانشناس رو به این پرونده بدونم که آیا خلاهای قانونی رو که شما حس کردید و لمس کردید رو برای ما میشه بیان کنید؟
عرض میشه خدمتون که خب میدونید واقعیتش حاکمیت بیشترین تلاشش رو کرده طی چند دهه اخیر که بتونه تا جایی که ممکنه زنان سرپرست خانوار رو تحت حمایت قرار بده. یه بخشی از اونها از طریق کمیته امداد، یه بخشی از اونها از طریق بهزیستی، یه بخش بزرگتر اینها از طریق خیریه هایی که توسط مردم اداره میشه و
در حد نیاز هست. آقای دکتر آیا
الان عرض میکنم بله. NGO ها فعالیت خیلی زیادی انجام گرفته برای اینکه این افراد تحت حمایت قرار بگیرن، اما واقعیت امر این است که آمار ورودی های ما، یعنی خانم های سرپرست خانوار، با اون خدماتی که ما میدیم، نه به لحاظ تعداد و نه به میزان خدماتی که داریم ارائه میدیم، اهم از خدمات نقدی و جنسی و امثال اینها، ابدا با همدیگه قابل قیاس نیستن. یعنی اینکه شما میفرمایید که کافی هست، به هیچ وجه ما خلاهای خیلی زیادی داریم. من به نظرم میاد خلق قانونی نیست، بلکه کمبود امکاناته. وگرنه ما هم در بهزیستی هم در کمیته امداد عرض میشه خدمتون که و هم خود وزارت کشور که نظارت داره بر انجیو ها به اندازه کافی بله. قواعد و قوانین مصوب مدون داریم، اما اجرایی کردن اینها یک پشتوانه اقتصادی قوی میخواد که متاسفانه همخوان نیست این نیاز جامعه با اون چیزی که داره.
بله متاسفانه. بله بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر. خیلی لطف کردید که وقتتون رو به ما دادید.
سلامت باشین،
خوب بگیر. عصر بخیر، خدا نگهدار. دکتر شریفی یزدی، مشاور و روانشناس خانواده، اینجا در پرونده همراه من بود. ساعت 15:15 همراه شما هستیم. 30558 سامانه پیام کوتاه و 220-485 220-58-800 شماره تلفن مستقیم ماست. ما منتظر دیدگاه های شما در این خصوص هستیم. برمیگردم همراه میشم با خانم سارای وزنجاد، وکیل خانواده. خانم دکتر، بپردازیم به دیگر پرونده هاتون، پرونده هایی که شما در واقع دادرسی داشتید و کمک کردید به این گروه، اگر ممکنه چند مثال دیگه برای ما بفرمید.
خواهش میکنم. رصد حقوقی که بخوایم به موارد مبتلا به در جامعهمون داشته باشیم و پرونده هایی که تشکیل شدن در دادگستری، چه مخدومه شدن چه مفتوح هستن، همه اینها ناشی از مشکلات حقوقی و خلاهای حقوقی هست که در قانون مختص این زنان پیشبینی نشده متاسفانه، که در عمل من تو پارت قبلی هم خدمتون عرض کردم که در عمل ما داریم دست و پنجه نرم میکنیم و جواب سوالامون هم نداریم و طبق رویه پیش میریم. بالاخره به یک طریقی میتونیم اون پرونده رو به یک جنبندی برسیم، ولی رویه واحد نداریم، چون اون سرمشق ما که قانون باشه اون خلأ رو داره و ضعف داره. مواردی که بخوام نام ببرم، اصلا یکی از خلأهایی که وجود داره و باید این خلأ رفع بشه، یه بازنگری روش داشته باشیم، در زمانی هست که حضانت مادر، این زن بدون سرپرست، با ولایت قهری جد پدری میاد تعارض پیدا میکنه. حالا به چه شکل میشه؟ یک نمونهش همون قضیه ثبت نام مدرسه بود.
بله.
که در ادامهش جابجایی مدرسه رو میتونه شامل بشه، اگر مادری بخواد جابجا بکنه، حالا آدرس تغییر بکنه، بخواد منزلش رو تغییر داد، مدرسه رو تغییر بده، حتما باید ولی قهری و جد پدری بیاد اذن بده. و گاهن پیش میاد که اختلافات خانوادگی وجود داره. مثال مبرزش سریال ستایش رو که بله، همه فکر کنم بله، یه حضور ذهنی داریم. اختلافات خانوادگی وجود داره که نمیتونیم کسب اجازه بکنیم از ولی قهری، حالا یا به دلیل اون اختلاف خانوادگی یا در دسترس نیستن
و خیلی از موارد همون بچه اگر دختر باشه بزرگ میشه، در مورد ازدواجش هم دوباره با همین مشکل. خب این که سال هاست درگیرش هست، چرا قانونگذار تمهیداتی برای این در نظر نگرفته؟
دلیل چراییش رو من نمیتونم خدمتتون عرض بکنم، چون خودم هم جوابی واسش ندارم. ولی دقیق، یعنی مادر سرپرست خانوار، یا بگیم تک والد، یا مادر پدرنما اصطلاحیه که من بهشون میدم، که مسئولیت سنگینی رو هم متقبل میشن، شخصیه که در تصمیم گیریش منفعله، واقعا نمیدونه، خودش هم به بنبست میخوره توی تصمیم گیری هایی که میخواد داشته باشه. نمونش رو خود شما فرمودین که در بحث ازدواج قطعا به مشکل میخورن. بحث خیلی مهمتر زمانی هست که، حالا نگیم خیلی مهمتر، مهمتر از اینم وجود داره، زمانی که یه سفری بخواد پیش بیاد، اگر اون فرزند بخواد از کشور خارج بشه، اجازه خروج از کشورش با ولی قهریش هست، جد پدری باید اجازه بده.
اگر جد پدری در قید حیات نبود چی؟
جد پدری نباشه، حالا قیم، ولی قهری دایره شمولی داره دیگه، جد پدری اول، یعنی بحث مادر هست تو بحث حضانت.
بله.
مادر، جد پدری، جد پدری نبود، بعد وصی، عمو، که معمولا عمو وصی میشه، و حالا تا برسه به انتها اگر هیچ کدوم اینا نبودن و دسترسی نبود، اجداد مادری.
عجب. خان دکتر، شما در نظر بگیر یک مادر، یک فرزندی که حالا پیش خودش بوده سالها، دختر هست، این دوتا با هم زندگی دارن میکنن و با تمام مشکلات در واقع بار این زندگی رو به دوش کشیدن، حالا این دختر میخواد ازدواج بکنه، پدرم وجود نداره. خب اینجا این خلأ قانونیه نمیگه که حالا مادر برای این دختر سالها زحمت کشیده، قطعا خوب و بد رو تشخیص داده براش و تا به اینجا رسیده. خب چرا باید دوباره این مشکلات بر سر راه مثلا ازدواج این دختر قرار بگیره؟ مادر میتونه تصمیم گیرنده باشه؟
متاسفانه خیلی صریح بخوام جوابتون رو بدم، خیر، مادر تصمیم گیرنده نیست. نیاز به اجازه ولی قهری داریم که اختیارات خیلی گسترده‌ای داره، هم در بحث ازدواج اون فرزند، هم در امور مالی، یعنی تمامی اختیارات مالی با ولی قهری هستش و فقط اون مادر میتونه، اگر ماترکی داشته اگر بله. مادرکی داشته باشیم، اون مادر فقط میتونه خرج بکنه و هزینه ها رو از اون پرداخت بکنه. حق اداری روی اون مادرک نداره و حتی حق پسنداز هم نداره. هرچند که در عمل هم ما مواجه میشیم با این موضوع که مادر صلاحیت بیشتری نسبت به پدر بزرگ داره. پدر بزرگی که بعضن کهولت سن داره، آلزایمر داره، بیماری داره، حتی امکان حرکت و از این اداره به اون اداره رفتن رو نداره، حتی امکان این رو نداره. من این رو به عین خودم تجربه کردم که پدر بزرگ حاضر به همکاری هست، ولی متاسفانه امکان حضور توی دفتر اسناد رسمی رو هم نداره که بخواد بیاد یه وکالتنامه مدنی تنظیم بکنه. همه این مشکلات هست و یک زنی که روح لطیفی داره و حمایتی هم ازش نمیشه.
بله بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون. مهمان تلفنی دارم در این بخش که برم پای تلفن. سرکار خانم دکتر سارا فلاحی، دکترای علوم سیاسی، نماینده محترم ایلام و سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همراه ما هستن. خانم دکتر فلاحی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به پرونده رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
بله ممنونم ازتون. خانم دکتر، ما داریم میپردازیم از ابعاد مختلف به زنان سرپرست خانوار. میخوایم بدونم که در ایران قانون ما و مجلس چه تمهیدات و تصمیماتی به صورت قانونی برای این گروه از افراد در نظر گرفته؟ به حال آیا اصلا جایی برای حمایت از زنان سرپرست هست که از لحاظ حق آموزش، مثلا حالا اجاره خانه، فرزند، کار، درمان به این زنان کمک بشه؟
خدمت عرض کنم که در رابطه با این مسئله که شما فرمودید که یکی از دغدغه‌های خود فراکسیون زنان هم هست، یعنی زنان حالا خود سرپرستی یا عناوینی که الان مصطلح شده یا بد سرپرستی که در جامعه ما وجود داره، و قطعا قانون هم این موارد رو لحاظ کرده و هم خلأهای قانونی هم وجود داره.
بله،
ما دو تا مشکل اینجا داریم. مشکل اولمون این هستش که اونجایی که قانون هست، نظارتی بر حسن اجراش نیست و اصلا در دالانهای وزارتخونهای مختلف این قوانین دارن خاک میخورن، متاسفانه اجرا نمیشن.
بله،
مثل در واقع همین بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با توانمندسازی همین زنان بی سرپرست که فراکسیون زنان در مجلس 11 به دنبال این هستش که بله. یک نظارتی داشته باشه که حداقل این اجرا بشه، این به اصطلاح بند مهم قانونی که به اصطلاح مطرح هست.
یعنی در جای قانون هست اما اجرا نمیشه.
آره، و در یه جایی هم ما خلأ قانونی داریم، یعنی در رابطه با در واقع اقشار آسیب پذیری مثل زنان بی سرپرستمون و یا زنانی که بد سرپرست هستن، ما واقعا خلأ قانونی داریم که برای رفع این خلأهای قانونی قطعا ما به لیدر در مجلس نیاز داریم که فراکسیون زنان میتونه این نقش این لیدر و رهبر رو بازی بکنه، چون این فراکسیون به واسطه این که خود بانوان عضو این فراکسیون هستن قطعا راحت‌تر میتونن مسائل زنان رو بررسی بکنن، فهم مشترک دارن با زنها و در واقع میتونن در این راستا حرکت بکنن که تمام تلاش فراکسیون زنان این هستش که انشالله در این مسیر قدم برداره.
خانم دکتر، الان ازدیاد این گروه رو ما داریم در جامعه. بله. آیا به نظرتون دیر نیست؟ عرض کردم ما داریم هر روز با توجه به مشکلات جامعه هر روز داریم ازدیاد این گروه رو میبینیم، به نظرتون دیر نیست؟ به نظرتون قدری نباید دست بجنبونیم؟
ببین، شما درست میگید، ولی میگه جلوی ضرر رو هر جا بگیرید بازم منفعت هستش. ما در واقع خب خیلی دیر جنبیده شدند اون کسانی که باید میجنبیدند و باید تلاش میکردند، اما به هر حال نمیشه دست رو دست هم گذاشت و بگیم که در واقع این رو رها بکنیم. قطعا همطوری که شما فرمودید خب باید یک شتاب اساسی به این قضیه بدیم، بخاطر این که بخاطر حالا مسائلی که وجود داره، خب این بانوان ما در به اصطلاح مسیر آسیب های مختلف اجتماعی قرار دارن و متاسفانه یه جایی هم قانون از اینا حمایت نمیکنه. شما به عنوان مثال من خدمتتون عرض بکنم، اون زنی که بد سرپرست هست، خب بله. این دیگه زندگیش قوز بالا قوز است. از یک طرف جامعه اون رو به عنوان کسی که دارای سرپرست هست نگاه میکنه، اما عملا فاقد سرپرست است. از طرف دیگه حتی پول یارانه ای هم که بینا اختصاص پیدا میکنه طبق قانون به حساب سرپرست خانوار میره و عملا چون سرپرست این خانواده یا معتاد هست یا مشکلات اساسی داره یا به هر حال کسی هستش که نمیتونه خانواده رو مدیریت بکنه، از پولی هم که به حسابش ریخته میشه در واقع به خانوادهش پرداخت نمیکنه.
یا مثلا خانم دکتر، الان از زبان یک وکیل دادگستری شنیدم، حتی برای ازدواج شما در نظر بگیرید مادری رو سالها در واقع یک دختر رو به تنهایی بزرگ میکنه، بار مسئولیتش رو به دوش میکشه، موقع ازدواج متاسفانه باید بره سراغ مثلا اجازه همسر نبود، جد پدری نبود، عموی اون بچه. خب این مادر آیا نمیتونه تشخیص بده دیگه برای ازدواجش سالها بچه رو بزرگ کرده؟
خب این یک مقوله کلانتری هستش به نظر من، هم به لحاظ قانونی ما باید این رو رفعش کنیم و هم یک گفتمان فرهنگی در